أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مورد دو روایت مربوط به باب شفعه و من و فضل فضل الماء و کلع بود. عمده بحث پیرامون این دو روایت این بود که آیا این دو روایت میتواند مستند قاعده لا ضرر باشه یا نه. کلمات محقق صاحب محقق شیخ الشریعه محقق نائینی امام اجمالاً بیان شد ادله‌ای که دال بر عدم تضییل این دو روایت به جمله لا ضرر و لا ضرار بود تقریبا مورد اشاره قرار گرفت. علیکم السلام. نتیجه تا اینجا این شد که به واسطه این ادله و بعضی از اشکالاتی که به واسطه تضییل به این جمله در معنای این دو روایت پدید میاد، یا باید ملتزم بشیم به این که این ذیل در این دو روایت نیست و توسط راوی و اصحاب ائمه حدیث اضافه شده، یا اگر هم هست در واقع برای بیان حکمت تشریع. نتیجه این است که با تمامیت این ادله دیگه نمیتوان این دو روایت رو مستند قاعده قرار داد. محصل اشکالاتی که تا به حال بیان شد یکی این بود که اگر این روایات مزیل به این ذیل باشند، اساس حکومت و سلطنت مالک محل ایراد واقع میشه، یعنی هدم میشود، از بین میره دیگه حکومت. بله، مالک فروشنده میشه دیگه، خریدار که چیز نداره. نه، حالا ببینید، اگر بخوایم این دلیل رو تقریر بکنیم باید اینجور بگیم، یعنی میگن اساس مالکیت و سلطنت او مخدوش میشه، یعنی او در حقیقت اون سلطنتی که بر اموال خودش باید داشته باشه دیگه نداره، چون محدودیت برای فروش پیدا میکنه. این موظف مثلا این به هر کی بفروشه یه حقی برای شریک هست که با دادن ثمن المثل این معامله رو برای خودش قرار با سلطنت او منافات داره. ولی حالا من میخوام عرض بکنم این که گفتند اساس حکومت از بین میره، این قابل قبول نیست. اساس سلطنت به حکومت از بین نمیره، یه محدودیتی در سلطنت مالک نسبت به این مال اونم برای فروش به غیر ایجاد میشه، و الا در باب هبه، اجاره یا خیلی از وقف این محدودیتی در اموری که تصرف در اون ملک متوقف بر مالکیت ایجاد میشه، در یک سری امور محدودیت ایجاد میشه، ولی اینجور نیست که اساس سلطنت از بین بره. اینو که نمیتونید انکار بکنید، بالاخره اگر این حق شفع ثابت بشه، این یه محدودیتی برای سلطنت او، ولی اساس حکومت از بین نمیره. لذا خیلی خوب، حق شفع پیدا میشه.
خیلی ایجاد میشه که بره اون مبی رو به نام خودش بدن، بره میکنه بخواد برای مالک اول فروشنده هیچ گونه مسئولیتی نه ابتدا میده میشه، فقط بعضی از لوازم سلطنت این برای ملکیتش اونو تحت شعار میده، ولی به حکومت و سلطنت برای مالک
نه. این که انه این مثل این میمونه دیگه، به هیچ کس غیر از این نمیتونه بفروشه، لازمش اینه دیگه. میدونم، ولی
فروشنده قرارش که اینو بفروشه یه از ثمن بگیره.
حالا این یک قرارشه، همیشه این نیست که، اصلا ممکنه این دلش بخواد به این نفروشه، به هر کسی بفروشه، به شریکش نفروشه.
ولی یه نفر گیر بیاره که خیلی قیمت بالا بفروشه بهش، گیر
حاضر نشه. حالا ببینید، شما دارید راه بده، میگم که اینجور نیست که به هیچ وجه منافی با سلطنت او نباشه. به هر حال در فل جمله میتونیم بگیم این منافی با سلطنت مالکه، منافی هست، ولی اساس حکومت او رو از بین نمیبره. این اشکال به این شکل وارد نیست. فل جمله میتونیم بگیم چرا یه محدودیتی در حکومت ایجاد میکنه. دومین به اصطلاح اشکالی که بر اثر تزییل مطرح شد این بود که اگر این ذیل در روایت باشه، امکان حمل روایت بر معانی مختلفی که برای لا ضرر و لا ضرار گفته شده دیگه وجود نداره. این هم به نحو کلی قابل قبول نیست، چون ممکنه بعضی از عرض به حضور شما اون معانی اینجا قابل قبول نباشه، اما این که بگیم هیچ کدام از اون معانی در اینجا قابل تطبیق نیست، این هم محل بحثه که حالا ما وقتی معانی رو بگیم بیشتر معلوم میشه. اشکال سومی که در اثر تزگیل مطرح شد این بود که اگر ما این تزگیل رو بپذیریم و این رو علت بدانیم، باید در ناحیه موضوع قائل به تعدی بشیم به سایر موضوعات. مثلا بگیم این شامل مقدمات بعیده ضرر هم میشه. و چهارمین اشکال هم اشکال تعدی در طرف حکم بود، به این که اگر این تزیل رو بپذیریم باید بگیم این شامل سایر صور بیع و سایر صور نهی از منع فضل الماء هم میشه. وجهی نداره محصور به این موارد بکنیم که هر دوی اینها خب قابل التزام نیست. اجمالا حالا میتوانیم بگیم تزییل این اشکالات رو در پی داره. این یه عامل مهمی بود که میتونیم روش تکیه کنیم و بگیم بر اساس این اشکالاتی که غیر قابل حله، ما چاره ای نداریم جز انکار این تزییل. بعد به غیر از این، مؤیدات و شواهدی هم برای عدم تزییل ذکر شده. یکی این که در بعضی روایات مربوط به این دو باب این ذیل نیست، یعنی هم در باب عرض به حضور شما منع از فضل ما و هم در باب شفعه. در مورد منع فضل الماء دو تا روایت نقل شده، یکی از شیخ صدوق یکی هم از مستدرک، که در این دو در مورد منع فضل ما به سخن گفته شده و از قضاء رسول خدا سخن به میان آمده، ولی بدون لا ضرر ولا ضرار. مثلا قضا رسول الله فی اهل البوادی الا یمنع فضل ماء ولا یبیع فضل کلع. شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 150 حدیث 12 باب 71 در فی بیع الکلع و الزرع این رو فرموده. در وسائل هم جلد 17 فکر میکنم طبع قدیم باشه صفحه 333 حدیث 3 باب 7 من ابواب احیاء الموات. یه روایت دیگه هم باز در مستدرک آمده من منع فضل الماء لیمنع به الکلع یا لیمنع به الکلع منعه الله فضل رحمته یوم القیامه. کسی که منع از زیادی آب بکنه تا از کلع و اون علف ها منع بکنه، خداوند هم روز قیامت او را از فضل و رحمت خودش، از زیادی رحمت خودش منع میکنه. اینم در مستدرک جلد 3 صفحه 150 حدیث 5 در باب 6 از ابواب و کتاب احیاء الموات. خب ببینید در این دو روایت عرض به حضور شما این ذیل وجود نداره. خود این یه مؤید و شاهدی میشه بر این که این ذیل در اونها هم نیست. این رو هم نقل کردن. در باب شفعه هم بعضن این روایت بدون ذیل آمده. دیگه حالا مراجعه می فرمایید مؤید دیگه نه، ما اینو فعلا در این که این ذیل خود اون حدیث باشه و به عنوان علت و تعلیل برای حکم فرق نمی کنه. وقتی ما نه تعلیل اگر بخواد باشه از امام صادق هم باشه این مشکل رو داره. نه اینا هم نقل از ائمه است که قال قضا رسول الله، اینا هم از امام صادقه. قضا رسول الله فی اهل البوادی، بله به همین جهت اصلا ما به عنوان شاهد و تأیید آوردیمش که بالاخره همین روایات. البته ما همون موقع اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که در یک نقل شیخ صدوق این روایت بدون این ذیل آمده. خب همین که به هر حال میبینید در بعضی موارد بدون این ذیل آمده، با اینکه مسئله قضاء رسول خداست، این یه تأیید و شاهدی میتونه بر عدم تزییل باشه. البته روایت دوم شاید از این جهت تأیید به این روایت دوم سخت باشه، چون در روایت دوم بحث از قضاء رسول خدا نیست. یه روایت کلیست من منع فضل الماء لیمنع به الکلع منعه الله فضل رحمته یوم القیامه. جایی برای ذکر لازرر وجود نداره. لذا این که حالا بعضی استناد کردن به عدم تزییل به این ذیل در یه همچین روایتی، این به نظر میرسه قابل قبول نیست. مثلا امام رحمت الله علیه این روایت رو هم ذکر کرده که خب در بعضی از نقلها این ذیل نیست، از جمله این روایت رو گفته، در حالی که این روایت نمیتونه مؤید عدم تزییل در ما نحن فیه باشه، چون اینجا بحث به اصطلاح اثر اخروی این کار رو داره میگه. درسته ممنوعیت از فضل و رحمت خدا در واقع دال بر حرمته، اما این که معلل بشه به لا ضرر از این روایت استفاده نمیشه و این روایت نمیتونه شاهد بر عدم تزییل در ما نحن و فیه باشه. بله روایت اول میتونه چون بحث از قضاء رسول خداست. حالا حرفای اونا رو هم میگیم، کسانی که قائلن به این تزییل اونا رو هم عرض میکنیم. یه شاهد و مؤید دیگر نقل این روایت در جوامع اهل سنت بدون این زیله، که این رو قبلن هم از قول شیخ الشریعه گفتیم که این روایت در هیچ جامعه روایی اهل سنت با این زیل نیامده، نه در باب شفعه و نه در باب نهی از منع فضل الماء. این مجموعه ادله و شواهد و مؤیداتی است که پیرامون عدم تزییل ذکر شد. حالا در مقابل چند دلیل هم بر تزییل ذکر شده که این زیل در اینجا وجود داره. یک دلیل این است که سند روایاتی که لا ضرر و لا ضرار به صورت مستقل ذکر شده در کافی دقیقا همین سندی است که در همین روایت شفع است. یعنی همه روایاتی که لا ضرر و لا ضراره، حالا همه بخش همش هم نه، یه بخش زیادی چون همش اینطور نیست، بخش زیادی از روایاتی که به صورت مستقل جمله لا ضرر و لا ضرار را بیان کرده با همین سند کلینی عن عقبه ابن خالد، سند دقیقا اینه، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن عقبه ابن خالد، لا قال قال النبیو یه قال از لا ضرره و لا ضراره. حالا در بعضی ها فل اسلام هست، در بعضی نیست. خب این اتحاد سندی روایت باب شفعه در حالی که مزیل به این زیل هست و این روایت که مستقلن عرض به حضور شما نقل شده، این داله بر اینه که اینا یک روایته. منتها حالا یا مرحوم کلینی و صاحب وسائل تقطیع کردن، که تقطیع در وسائل خیلی زیاده، عرض به حضور شما، یا این مثلا توسط روات انجام شده ولی اصلش یکی بوده. خود این اتحاد سندی یه شاهد مهمی است بر وجود این زیل. دلیل دوم این که اساساً ادخال یک قضاء مستقل در زیل این قضاء صحیح نیست. یعنی فرض اینه قضا رسول الله فی اهل البوادی، این یه قضا، بعد لا ضرر و لا ضرار طبق نظر عرض به حضور شما منکرین این ذیل یه قضاء مستقل نیست، همانطور که عبادت ابن صامد این را به نحو مستقل ذکر کرده، چون روایت عباده اینه و قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار. اگر قرار باشه اینها مستقل باشن، به چه دلیل یک قضایی در قضای دیگر داخل بشه؟ نفس ادخال دو قضا در یک دیگر بدون اینکه متصل و مرتبط باشن، این یه چیزیست که صحیح نیست. آخه وجهی برای این ادخال وجود نداره. لذا این نشون میده که اینها، این ذیل در این دو روایت بوده. دلیل سوم این است که اگر قضاء مستقل بود، اگر جمله و قال لا ضرر ولا ضرار یه قضای مستقلی از قضای مربوط به منع فضل ما و شفع بود، خب وجهی نداشت که تعبیر رو عوض کنه، چون در ابتدای حدیث گفته و قضا رسول الله فی اهل البوادی، بعد به جمله لا ضرر ولا ضرار که رسیده تعبیر به وقاله کرده. همین عدول از تعبیر به قضا به تعبیر به قاله، این نشون میدهد که قضا مستقل نیست. این در ادامه همونه، در ذیل اون روایت بوده. اگر مستقل بود باید میفرمود و اینجا را میگفت و قضا رسول الله. اینم عرض به حضور شما نشون میده که بله نداره و قضا رسول، نه ببینید لا ضرر ولا ضرار میگه اگر دو قضا مستقل بود اینجا باید میگفت و قضا رسول الله که لا ضرر ولا ضرار. همین که عدول کرده از تعبیر قضا به قاله، این نشون میده که اینجا دوتا قضیه و دوتا قضا مستقل نبوده. این در ذیل همین روایت آمده. یه مؤید و به اصطلاح دلیل دیگری هم، دلیل دیگه یه دلیله، دلیل دیگری هم که میشه دلیل چهارم اینجا ذکر شده، مبنی بر این که این عرض به حضور شما ذیل مربوط به این روایت و این تذیل هست، و اونم وجود فا در بعضی از نسخه هاست، چون در بعضی از نسخه ها به جای واو فا آمده، داره فقال لا ضرر ولا ضرار. خود این که فا آمده این نشون میده این در مقام تعلیل، در مقام علت برای حکم. این مجموعه ادله ای است که برای تذییل ذکر شد. خب
قبل‌تر از اون هست این مشخصه که ادامه این روایت هم مربوط به حقوق شما است، صدرش در مورد شما است، ذهنش هم از این مربوط شما است. نمیدونیم بگیم این لادرها لادرها رو راوی اومده این وسط.
بله چه اشکال داره؟ چه من نفهمیدم قوت این شاهد کجاست؟ اینکه این وسط آمده؟
بله میگه اونجا ممکن بود یه پایان روایت راوی
نه ببینید اون اولا
بیاره.
نه به ذهنش بیاره نه اون چون تحلیل برای ثبوت شفعه است و الا اینجا نفیه میگه اگر حدود تعیین بشه فلا شفعته اگر حدود تعیین بشه این در حقیقت اصل حکم همون قسمت اوله این جانب نفیشه که اگر تعیین حدود نشه خب شفعه نیست اصلا ممکنه همین ادامهش هم مال خود راوی باشه چون این چیز اضافه‌ای که نداره که وقتی میگه تا زمانی که حدود معین نشده شفع ثابته خب این به هر حال این که حالا اگر حدود معین بشه شفع دیگه ثابت نیست خود اینم محتمل از راوی باشه دیگه بله نه رساله علمیه نه میگم این
تو
تازه برفرض هم اینم باشه مشکلی درست نمی کنه من که حالا میگم اگر اون رو بگیم کلش محتمل به اصطلاح جداگانه باشه برفرض اگر اینم باشه این چه قوتی داره این که حالا این که قوتش نشد دیگه خب یه این صدر از روایته زیل هم جز روایته پس این بسط هم باید باشه خب نه دیگه از عرض
خلافه چیزی که از راوی یه صدر روایتش هم بسطش یه چیزی بوده بود حالا مثلا راوی حدیث رو نمید که آخر جزو کلام خود جزو رو شده اما یه سرخورده این مثلا روایت بشه وسط روایت بیاد چیز خودش بگنجونه هیچ شبات قراری هم قرار نده این نمیدار بعد هم با قاله هم بیاره همون هم قسمت هم بیاره که خواهد وسطش قرار بده دوباره با قاله بیاره
خب اگر این بود حالا چرا اصلا بقاله بیاره بگید ادامهش بگید بلا ضرره بلا ضرره
قسمت مشخص دیگه در میگه قضا یعنی قضاوت کرد و قضاوت کرد
نه کرد از من فضل با
نه قضا رسول دعا به شوهر به این شوهر ها اینجا قضاوتش نکرد بخواه بعد میگه دیمیتونی این قضاوت قال رسول دعا نظره و رضا
بعد حالا این رو هم مثلا فوقش اینه که به عنوان یکی از اما حالا قوتی که شما بید از همه قوی تر نه این حالا به عنوان یه معید شاهدی شاهد بشه این رو پذیرون فتحصله که به هر حال ما با الان باید بالاخره جمع‌بندی بکنیم با مجموعه از ادله و شواهد مبنی بر تزییل یا عدم تزییل به اصطلاح مواجهیم یه مسئله‌ای که در نتیجه گیری میتونه مؤثر باشه اصلا بحث از ورود خود لازرر و لازرر مستقلنه اصلا ببینیم امکان ورود استقلالی لازرر و لازرر تا چه حدیست ادله چه مقدار این رو اثبات میکنه این رو تو بحث بعدیست که ما انشالله مطرح خواهیم کرد ما تا حالا سه دسته روایات آوردیم یکی روایات مربوط به قضیه سمارت ابن جندب نتیجه این شد که اون عرض به حضور شما زیل در اون روایت هست پس اونجا در ضمن قضیه سموره آمد در قضیه شفعه و قضیه من و فضل ما خب این الان محل بحثه که آیا این در ضمن این دو قضیه آمده یا نیامده یه قضیه دیگری هم که حالا بعد از این خواهیم گفت مسئله حدم الجداره چون بحثه که این در ضمن قضیه هدم الجدار هم آمده، البته طبق نقل دعائم الاسلام که حاجی نوری از دعائم در مستدرک نقل کرده. خب مسئله مهم که میتواند در این بحث ما اثرگذار باشه اینه که اصلا لا ضرر و لا ضرار مستقلن داریم یا نداریم. اگر ما در اونجا ثابت کنیم که اصلا لا ضرر و لا ضرار هیچ وقت مستقل ذکر نشد، این یه صورت پیدا میکنه. اگر برسیم به این که لا ضرر و لا ضرار مستقلن و ابتداءً توسط پیامبر گفته شده، این یه فرض پیدا میکنه. اینو حالا احاله میدیم به اونجا. البته اونجا یه بحث دیگه هم داریم، ما در احادیثی که مستقلن نقل شده همین جمله لا ضرر و لا ضرار، غیر از بحث از اساس این روایت که اصلا مستقلن وارد شده یا نشده، یه بحث دیگه هم داریم و اونم راجع به کلمه فل اسلام در ذیلش، که آیا کلمه فل اسلام در ذیلش وارد شده یا نشده. این دو تا بحث مهمه در این جمله. خب اونجا هم دو قوله، بعضی ها میگن مستقل وارد شده، بعضی ها معتقدن اصلا ما هیچ روایتی با همه شهرتی که داره مستقلن به این عنوان از پیامبر نداریم که ابتداعا فرموده باشه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این بحثو من الان اشاره بهش کردم که تا حدودی بدانید که اون مسئله در مانح نفی اثر داره. خب اگر ما اومدیم گفتیم که اصلا لا ضرر ولا ضرار مستقلن ثابت نشده ورودش، خب اون وقت یه مقدار این ادله و شواهدی که داله بر عرض به حضور شما عدم تزییل به این ذیله تا حدی دچار مشکل میشه، چون یکی از ادله و شواهد قائلین به عدم تزییل اینه که اینا دو تا قضیه مستقلن. حالا مستقل بودن لا ضرر از شفعه یا لا ضرر از عرض به حضور شما منع و فضل الماء و الکله، این دو وجه میتونه داشته باشه. یه وجه اینه که کلن لا ضرر مستقل آمده باشه، یه وجه اینه که مستقل از این دوتا ولی خودش در ضمن قضیه دیگری اومده. دقت فرمودی؟ مثلا در ضمن قضیه سموره آمده و چون شهرت پیدا کرده اینجا اون زیل را خود راوی مثلا اضافه کرده یا ائمه الحدیث اضافه کردن. دقت فرمودید؟ ولی اگر گفتیم بالاخره این مستقل است، دو تا قضیه مستقلن، این تا حدودی با این احتمال که اساساً این مستقل وارد شده باشه بدون آن که در ضمن قضیه ای باشه، این احتمال قوی تری میشه. حالا یه حال یک جهت که باید مورد نظر باشه و احاله میشه به آینده، بحث از ورود استقلالی لازرر در جوامع روایی شیعه و سنی است که حالا اینو بررسی خواهیم کرد. اگر اونجا ما بگیم اصلا این استقلالا وارد نشده، یه مقداری قول به عدم تزییل چی میشه؟ سخت میشه. اگر بخوایم یه جنبندی کلی بکنیم، واقعا حالا بعضی از اشکالات تزییل، اشکالاتی که متوجه تزییل این دو روایت به لا ضرر میشه، انصافا اینه که قابل حل نیست. عمدش همون مسئله عرض به حضور شما عدم امکان علت حکم و علت تشریع بود که گفتیم. بالاخره اگر بخواد این ذیل باشه باید جنبه تعلیل داشته باشه و اینجا قرار دادنش به عنوان علت حکم و علت تشریع اون محاذیر رو داره. مگر اینکه بگیم حکمت تشریع، باز اگه حکمت تشریع هم باشه به درد ما نمیخوره. بعضی از اون اشکالات یا لزوم تعدی به موضوع، تعدی در ناحیه موضوع، تعدی در ناحیه حکم، اینا رو باید بپذیریم، ملتزم بشیم. در حال چرا نه؟ جوابش چیه؟
جوابش اینه که توی وقت اونجا دیگه نمیتونه بده که اون وقت رو پس بگیره برای خودش. توی بی وقتی
اجاره، چرا بی رو میگه؟ حالا بچه رفتی این راه سراغ وقت؟ اجاره،
اجاره بودم هنوزم تسلط اصلی ماله.
خب باشه، اگر علت این باشه از ناحیه اجاره این ضرر هست، چه فرقی میکنه؟ اگه واقعا این علت باشه چرا فقط بی؟
قبلا که
با اون
آقا شریک شده، این آقا رو میشناخته با شریک شده.
اصلا آقا این آقا والا بی اجاره مشکلاتش ده برابر فروختن و بیه. یک کسی آقا برمیداره مثل الان خونه‌هایی رو که یارو برمیداره سهمش رو میفروشه چی اجاره میده، هر روز هزار جور آدم میان میرن، از اینکه به یک نفر میفروخت خیلی بهتر بود. ضرری که گاهی از اجاره پیدا میشه به مراتب بیشتر از بیه برای شریک.
این ضرری که ناشی شده از جانب اون شریکش ناشی شده. مثل اینکه قبل از اینم که اجاره بده اون هر خان ممکن بود از جانب اون شریک متضرر بشه، هر شریک هم از جانب شریکش متضرر شد، شرکتش رو بفروشه بره.
خب نه این آقا اگر شما اینو در مورد بی با این بیان چرا به اجاره نبرید؟ اگه مسئله لا ضرر باشه آیا با ببینید یه روشنه، آیا از ناحیه بی و شریک اگر ما گفتیم حقی به عنوان شفع ثابت میشه چون شریک متضرر میشه، حالا اگر از ناحیه اجاره ضرر کرد چرا اونجا این ثابت نباشه؟ اگر این علت باشه شما نمیتونید اونجا ثابت نکنید. نه سهمونو نخره، این اولویت داشته باشه، باید این ثمن المثل رو بده اجاره رو بگیره، یعنی اون عین رو بگیره. ها؟ نه حالا ببینید چرا شما بدون ببینید یه حقی ثابت بشه که بتونه. حالا اجاره ممکنه بگید آقا این چون اصلا عین مشاع نمیتونه اجاره بده جداگانه، توجه دارید؟ ولی صور مختلفی دیگه که اینجا میشه تصویر کرد. یا در مورد منع و فضل الکله چرا فقط محصور بشه به ماشیه، چرا به زرع نرسه، چرا به غیر نرسه؟ برحال تعدی از ناحیه موضوع و تعدی از ناحیه حکم هست. عنایت بفرمایید، دقت بکنید، در مجموع این اشکالات واقعش اینه که مانع التزام به تزییر دو روایت به ذیل. یه مورد دیگه که حالا این هم میشه به عنوان مبعد برای تزییر ذکر کرد این است که اگر حق شفعه، حالا این جواب شما هم میتونه باشه، اگر حق شفعه به واسطه یه ضرر شریک به سبب بی ثابت بشه چرا این فقط محصور شده به جایی که شریک دو نفره؟ اگر شریک سه نفر بود، اگر شریک چهار نفر بود، اینجا کسی نگفته حق شفع ثابته. نه متوجه آقا خودش اقدام کرده چیه؟ سه تا شریکن، نفر سوم رفته سهمشو فروخته، چرا این حق برای اون دوتا ثابت نباشه؟ ثمن المثل رو بدن اونو بگیرن برای خودشون، با هم این کارو بکنن. اگه مسئله ضرره، چرا این محصور به جاییست که شرکا دو نفرن؟ اگر شرکا سه نفر بودن یا بیشتر، یعنی ازید از اثنین بودن، چرا این حق ثابت نباشه؟ پس این معلوم میشه این علیت اینجا وجود نداره. انصافش این است که تضییل به این روایت، به این جمله، برای این روایت این مشکلاتو داره. سلمنا، اصلا این مشکلاتو میذاریم کنار، که اگر بخوایم این رو به اصطلاح بپذیریم، یعنی از این اشکالات هم عدول بکنیم، مسئله عمده این است که این روایت اصلا دوتا روایت از نظر سندی هر دو مشکل داره. ببخشید قبل از این اونو من بگم، اگر هم این ذیل رو بخوایم بپذیریم، بخوایم بگیم به هر دلیل این ذیل ظهور سیاقی دارد که این ذیل هست، لابد دل رفع الید عنه به واسطه این قرائنی که گفتیم، پس در درجه اول میگیم این ذیل نیست. اگر این ذیل هم باشد، این موجب یک ظهور سیاقی برای این روایته، که این ظهور سیاقی ضعیف با تأمل یا ادنا تأمل برطرف میشه. این مرحله دوم. سالسن اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، همه این حرفو درست، این روایت اصلا دلالتش خوب، این ذیلم داره، مشکلش اینه که از نظر سندی محل اشکاله. فتح السلمه ما ذکرنا کله، که روایات شفعه و منع و فضل الماء نمیتونه مستند و مدرک قاعده لازمه باشه. این از اون قبیل که نیست، ولی نه خب ببینید
واجه قبول نداره،
بله نه اون نوعا محل اشکاله. این نظره ببینید آقا، بالاخره اجتهاد و فقاهت یعنی همین دیگه. نه حالا این هم بحث که میکنیم آخرش میگیم بابا این مسئله مستفید، میگیم اینقدر گفته شده دیگه مستفیده، اون دیگه باز خیلی کار سهمی. آه پس اگه میخواستی اینجوری بس کنیم.